برای گفتمان انقلاب اسلام.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما، وقت شما بخیر. زلال تاریخ رو میشنوید. برنامه زلال تاریخ در پی این هست که حوادث صدر اسلام رو از نگاه شیعه مورد بررسی قرار بده. درباره سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتگو میکردیم و بحث ما به جنگ احزاب یا همون جنگ خندق رسید. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستن که در برنامه امروز هم خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تحیت دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. آرزوی توفیقات روزافزون برای عزیزان در هر جایی که هستن. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
از شما بسیار سپاسگزارم. یکی از بحث‌های مهمی که درباره جنگ احزاب باید بهش پرداخت، عوامل شکست مشرکان در این جنگ هست. در برنامه های گذشته از ماجرای ایجاد تفرقه میان مشرکان سخن گفتیم و اینکه این واقعه به تدبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و از نقش نعیم ابن مسعود از قبیله بنو اشجع در این باره یاد کردیم و روایتی که در این باره هست رو هم مورد نقد و بررسی قرار دادیم. نکته دیگری که مطرح شد از نقش بیبدیل مولا الموحدین امام علی علیه السلام در این واقعه بود و اینکه نقش ایشون به تنهایی چقدر مهم بوده در این جنگ و در شکست سپاه مشرکین در واقعه احزاب. بعد هم به آیات قرآن کریم پرداختیم و اینکه یکی از عوامل شکست مشرکان در این جنگ از نگاه قرآن کریم عوامل غیبی و امداد الهی است. در برنامه امروز بحث درباره بازتاب‌های غزوه احزاب در قرآن کریم رو ادامه خواهیم داد. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیه دکتر جباری در برنامه گذشته اشاره فرمودید به اینکه آیه 9 و 10 و آیات بعد در سوره احزاب ناظر به واقعه جنگ احزاب هست. آیه 9 و 10 رو توضیح فرمودید، اما آیه 11 باقی مونده، خدمت شما هست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه 9 و 10 عرض کردیم که خداوند متعال متذکر میشه مؤمنان رو به نعمتی که در احزاب شامل حال اونها کرد، یعنی فرستادن امدادهای الهی با تعبیر فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، کنایه از باد و طوفانی که خداوند متعال مسلط کرد بر هر حال جبهه مشرکان و همینطور فرشتگانی که خداوند متعال فرستاد با تعبیر جنودا لم تروها ازش یاد کرده.
بله.
و در حقیقت میخواد به مؤمنان متذکر بشه که شاکر این نعمت باشند. در آیه 10 توصیف میکند قرآن کریم روحیات مسلمان ها رو هنگامی که سپاه شرک آمدن، که خب بدنه سپاه اسلام دچار رعب و خوف و ترس شدن. واقعا تو اون وضعیتی که اینها تعدادشون اندک هست در قبال حدود 10,000 نفر نیرو، اونم نه از یک جا، از قبائل مختلف، مکه و همپیمانانش از بخشای جنوبی مدینه و قبائل مثل غطفان و بنو اسد و امثال اینها از بخشای شمالی مدینه دست به دست هم دادن منافقین هم درون مدینه، یهود بنو قریظه هم درون مدینه و میمونه این جبهه محدود مسلمان ها در میان این به هر حال دشمنانی که احاطه کردن مسلمان ها رو. توصیف آیه دهم عرض کردیم خیلی توصیف عجیبی است که ارجاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، چشماتون از شدت ترس به یک سو خیره شده بود و جانهاتون نزدیک بود از لبتون خارج بشه، قلبهاتون به هنجرهاتون رسیده بود، بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا، بعضیتون حالت بدبینی نسبت به خداوند متعال پیدا کرده بودید. آیه 11 جالبه، فرماد که این صحنه صحنه امتحان بوده، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. این عرصه و صحنه عرصه بود که مؤمنان در معرض ابتلا و آزمایش قرار گرفتند و زلزل و زلزالن شدیده تکان سختی خوردند و اونها رو به هر حال یک تحولی در جان مؤمنان ایجاد کرد. مؤمنان از سوی و ضعیف الایمان ها از سوی دیگر، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزل و زلزالن شدیده، یعنی مؤمنان که خب با وجود اینکه اون صحنه به هر حال ترساور رو دیدن از هجوم کفار، تزلزلی در دلشون ایجاد نشد، همچنان امیدوار به لطف و کمک الهی بودن، اما ضعیف الایمان ها همونطور که آیه قبل اشاره کرد دچار سوء ظن و بدگمانی شدن که در آیات بعد بیشتر باز میکند کلمات اینها رو و روحیات اینها رو. آیه 11 هم بیان میکند سخن منافقین رو، میفرماد و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. منافقین و اونهایی که در دلشون قلبهاشون مریضه، والذین فی قلوبهم مرض، به هر حال بیمار دلان ممکنه هم شامل منافقین بشه و هم احیانا شامل بعضی از مؤمنان ضعیف الایمان ممکنه شامل اونها هم بشه که دلهاشون از تقوای لازم برخوردار نیست، که اینها میگفتن که خدا و رسول به ما وعده دروغین دادن، وعده ندادن جز وعده دروغ. کنایه از این بود، این سخن اینها اشاره داشت به اون نکته‌ای که در مباحث مربوط به حفر خندق اشاره کردیم، که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که مسلمان ها برخورد کردن به صخره و سنگ سختی و نمیتونستن اون رو بکنن، از پیامبر اکرم کمک خواستن و حضرت آمدند و با 3 ضربه اون صخره رو خورد کردن و هر بار که عرض کنم که ضربه میخورد حضرت بشارتی میدادن، برقی میجهید و بشارتی میدادن، به نقل از جبرئیل که حکایت از ارشاد که پیروزی های مسلمان ها در آینده برای فتح سرزمین ها بود، سرزمین های مثل هیره در عراق و قصرهای پادشاهان ایران رو پیامبر اکرم میفرمود که من مشاهده کردم، در ضربه دوم قصرهای شام و روم رو فرمودم مشاهده کردم، در ضربه سوم نوری جهید فرمود من قصرهای صنعا و یمن رو مشاهده کردم. خب پیامبر وعده پیروزی بر این امپراتوریا و حاکمیت های اون زمان دادن، در حالی که منافقین گاهی به تمسخر میگفتن که اینو نگاه کن، به ما وعده پیروزی بر امپراتور روم و شام و یمن و امثال اینها میده، در حالی که ما اینجا از شدت ترس نمیتونیم برای قضا حاجت بریم. بعضیشون تو روایات دارد که یکی تمسخری میکردن نسبت به کلمات پیامبر اکرم. آیه حکایت میکنه سخن این منافقین رو.
آیه دکتر جبار، این یکمی عجیبه این فضا، با توجه به اینکه اینها امداد الهی رو در جنگ بدر دیده بودن، در مراحل قبل دیده بودن و این گسترش اسلام رو داشتن میدیدن که به لطف خداوند داره پیش میره، چطور اینقدر نگاه تمسخرآمیز داشتن به این وعده های خداوند و رسول خدا؟
بله، اصلا تفاوت اهل ایمان و به هر حال اهل نفاق در همینه که اهل ایمان وقتی که میبینن به هر حال شواهد توحید رو، شواهد لطف خداوند متعال رو به حساب خدا میگذارن، اما اونهایی که یک چنین ایمانی در دلشون نیست، از اینها راحت، از کنار این شواهد و نشانه ها راحت عبور میکنن و تعمق و تأمل در آنها ندارن و آیات و نشانه های خدا کم نیست در نظام هستی، اما متاسفانه از کنار اینها آسان میگذرن، یا اینکه احیانا دچار وسوسه میشن، وسوسه و توجیه که اینا رو حمله بر ممکنه سحر و فلان و امثال اینها چه بسا بکنن، یا عوامل طبیعی. امروز هم خب هست، خیلی وقتا خداوند متعال امداد متوجه میکنه، اما افراد ضعیف الایمان و غیر مؤمن حمل بر مسائل طبیعی میکنن و عوامل طبیعی و امثال اینها. افراد مؤمن میدانن که از کجا آب میخوره این پیروزی و این بعضا مسئله که پیش آمده.
مانند همین باد تندی که در جنگ احزاب باعث
بله.
فراری شدن مشرکان شد و لابد خیلی ها میگفتن خب باد بوده دیگه.
امر طبیعی بوده که رخ داده، در حالی که وقتی که باور داشته باشد که لله جنود السماوات والارض، خب همه این ها در حال تحت فرمان خداوند متعال هست. اگه خداوند اراده نکند که بادی بر نمیخیزه، طوفان بر نمیخیزه، سیلی نمیاد، زلزله ای نمیشه. نگاه توحیدی تفاوتش با نگاه شرکالود اینه، در نگاه توحیدی همه چیز تحت فرمان خداوند متعاله، بنابراین اگر اون شب هم طوفان آمد و بساط مشرکان رو به هم ریخت، قطعا تحت امر الهی بوده و نه صرفا یک امر تصادفی و اتفاقی.
از شما سپاسگزارم شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه زلال تاریخ با دیگر آیات سوره احزاب آشنا خواهیم شد.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راحت، وی منظر عرش پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز زلال تاریخ داریم دیگر آیاتی رو که در سوره احزاب ناظر به واقعه جنگ خندق هست بررسی میکنیم. آیه دکتر جباری در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آیه مبارکه 13 هم ادامه میده سخن منافقین رو، که اینها نه تنها خودشون دچار رعب و وحشت و تزلزل بودند، بلکه دیگران رو هم سعی میکردن که منصرف بکنن از همراهی با پیامبر اکرم. میفهمد که و اذ قالت طائفه منهم، یعنی از همین آنگاهی گروهی از همین به اصطلاح ضعیف الایمان ها، بیمار دلان، منافقان، میگفتن که یا اهل یثرب لا مقام لکم، به اهل مدینه، به انصار گفت که ای مردم مدینه، اینجا جای توقف شما نیست، یعنی اومدید کنار خندق ایستاده خودتون در معرض هلاکت قرار دادید، فرج او، برگردید به خانه هاتون، یا اهل یثرب لا مقام لکم فرج او. در نتیجه چنین شیطنت هایی نتیجه این شد که و یستأذن فریق منهم النبی، تو روایات هم اومده وقتی که حفر خندق داشتن میکردن برخی از منافقین هی بهانه می آوردن از زیر کار در می رفتن، یا حتی بعد از حفر خندق از به اصطلاح ماندن در کنار خندق در کنار مسلمان ها و دفاع فرار می کردن با این بهانه که قرآن توصیف می کنه، و منتها برای اینکه آبروشون نره به عنوان افراد فراری و ترک کننده جبهه متهم نشن، به ظاهر می بدن از پیامبر اکرم اذن می گرفتن.
بله.
منتها با این بهانه و یستأذن فریق منهم النبی، گروهی از اینها می اومدن از پیامبر اذن می گرفتن، می گفتن که یقولون ان بیوتنا عوره، می گفتن که خانه های ما عوره هست. عوره در اینجا گفتن که در اصل از ماده عار هست و به چیزی که آشکار ساختن اون و آشکار شدنش موجب عار باشه، و همینطور به شکافهایی که در لباس یا دیوار خانه ظاهر میشه، یا از کنم که نقاط آسیب پذیر مرزها و اینها که انسان ازش بیم و وحشت داره، به اینها عوره گفته شده از این باب. و مراد اینها این بود که به اصطلاح خونه های ما به اصطلاح در و دیوار مطمئنی نداره، بیم حمله دشمن به اونجا میره، یعنی نقاط آسیب پذیر هست خونه های ما، چه بسا با
امنیت نداره خونه اون
بحر. نداره، چه بسا از این باب که خب خندق در بخش شمالی مدینه حفر شده، در حالی که مثلا بخش های شرقی و غربی مدینه که عرض کردیم قبلا داره حر با این هاست، از اونجا ممکنه دشمن نفوذ بکند.
بله.
با یک چنین بهانه ای که یقولون ان بیوتنا عوره، اما قرآن میگه و ماهی بعوره، این یه بهانه بیش نیست، این چه نیست که خونه هاشون واقعا آسیب پذیر باشه، چون پیامبر اکرم به هر حال اقدامات امنیتی لازم رو انجام دادن.
بله.
این یریدون الا فرارا، قرآن از نیات اینها خبر میده، میگه قصد اینها فرار هست و واقعا بهانه معقول نیست این که میگن خانه های ما در معرض حمله دشمن هست. ادامه میده در آیه شریفه 14
بله.
که ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. ولو دخلت، این اگه این دشمنان من اقطارها از اطراف مدینه بر اینها هجوم بیارن و وارد بشن و به اینها پیشنهاد بده، یعنی وضعیت اینها در ایمان اینقدر متزلزله، اگر دشمن بیاد بر اینها مسلط بشه، وارد بشه به مدینه و به اینها پیشنهاد بدهد، ثم سئل الفتنه، فتنه در اینجا کنایه از بازگشت به کفر و شرکه،
بله،
و دشمن از اینها بخواد که برگردید به همون حالت شرکتون، نمیپذیرن، اینقدر اینها در به اصطلاح مرز ایمان و کفر قرار دارن یا تمایل به سمت کفر دارن. لعتوها ثم سئل الفتنه لعتوها و ما تلبثوا بها الا یسیرا، اینو برمیگردن به سمت عرض کنم که شرک و جز مدت اندکی برای انتخاب این راه درنگ نمی کردن، یعنی و ما تلبثوا بها الا یسیرا، یعنی تو نیست که حالا بشینن فکر بکنن آیا ما برگردیم برنگردیم، یعنی تمایلشون به سمت شرک خیلی بیشتر است از تمایلشون به سمت ایمان،
یعنی تردید چندانی هم به دل راه نخواهند داد.
بله.
راحت تصمیم میگیرن که برن اون ور.
بله، این در حالی است که در آیه 15 میفهمد ولقد کان عهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا، این در حالی است که اینها وقتی که پیامبر اکرم آمد به مدینه با پیامبر عهد و پیمان بستند، به ظاهر اسلام آوردند که
بله.
پشت نکنند به دشمن و بر سر پیمان خودشون باقی باشند، با در این حال یک چنین وضعیت پیدا کردند و کان عهد الله مسئولا، این نکته است که برای همه ما تکان دهنده است و باید توجه بهش داشته باشیم، اگر عهد و پیمانی با خدا بستیم درباره او از ما سوال خواهد شد که چقدر پایبند به این عهد و پیمان بودیم در برهه‌های مختلف. آیه شریفه 16 هم به پیامبر اکرم می‌فرماید که به اینها بگو با این فرار کاری از پیش نخواهید بود، قول لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذن لا تمتعون الا قلیلا، بگو اگر بخواید از چنگ مرگ یا قتل فرار بکنید با این فرار ظاهری،
بله.
این سودی به شما نخواهد داشت، چون بالاخره اون مرگ هر جای باشید به سراغ شما خواهد آمد و چه بهتر که در رکاب حق و با شهادت شما از دنیا برید و عرض کنم که با ابزارها و زمینه‌های دیگری بالاخره موت یا قتل سراغ شما خواهد آمد.
خب این مشابه اون آیه است که قل ان الموت الذي تفرون منه
فانه ملاقيكم، بله، باز شبیهش در آیات دیگری از سوره آل عمران هست که اونجا خیلی باز با تفصیل به این نکته اشاره می کند که ولو شما در برج‌های مشید، در
بله.
قصرها، در دژها خودتون رو جا بدید، اما مرگ به سراغ شما خواهد آمد، بنابراین
بله.
چه بهتر که یک مرگ هدفمندی رو برای خودتون تعریف بکنید.
درست.
آیه مبارکه 17 هم می فرماید که قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمه، یعنی همه چیز دست خداست، بگو چه کسی میتونه شما رو در برابر اراده خداوند حفظ بکند، اگر خداوند متعال برای شما بدی یا رحمت رو برای شما اراده بکنه، بدی یعنی اون چه که به ظاهر به هر حال شر و بدی حساب میشه، سو یا رحمت، هر دو رو خداوند متعال ممکن مقدر بکنه طبق ابتلا و آزمایش و مقدراتی که برای بندگان در نظر میگیره، کسی نمیتونه دفع بکند این رو.
بله.
ولا یجدون لهم من دون الله ولی هم ولا نصیرا، اینها جز خداوند هیچ سرپرست و یاوری نخواهند یافت و نمیتونن به اصطلاح بیابند. آیه مبارکه 18 هم باز ادامه میده توصیف منافقین رو در این بره، قد یعلم الله معبقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یاتون البعث الا قلیلا. یعنی خداوند میدونه شما در خفا چی میگید به هم دیگه، معوق هستید، یعنی باز میدارید، منصرف میکنید دیگران، نه یعنی هم مانع خیرید، هم خودتون اهل انجام خیر نیستید، هم مانع خیر هستید، دیگران رو از خیر باز میدارید. خداوند متعال میداند و میشناسد کسانی که دیگران و برادرانشون رو از جنگ و همراهی با پیامبر اکرم باز میداشتند و میگفتند به سوی ما بیاید، خودتون از معرکه بیرون بکشید. خداوند به خوبی اینها رو میشناسه و لا یعتون البعث الا قلیلا، اینها افراد ضعیف و نفسی هستند که در پیکار هم خیلی زود فرار میکنند و جز به اصطلاح وقفه کوتاه بیشتر دوام نمیارن. و بعد آیه 19 هم با این تعبیر که اشحتن علیکم، این افراد با این روحیه نسبت به شما مؤمنان افراد بخیلی هستن. اشحتن علیکم یعنی در بذل مال، در بذل جان، اینها بخل میورزن.
بله.
فاذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت. وقتی که هر شبت که خوف میاد یعنی صحنه ترساوری لحظات و بحرانی حاصل میشه، اونها رو میبینی که اون چنان میترسن. این دقیقا توصیف تفاوت وضع مؤمن و غیر مؤمن هست. مؤمن با عنایت به توکل خدا قوی سر جای خودش هست، مثل کوه به تعبیر روایات کل جبل راسخ، مثل کوه ایستاده و پیش میره. اما افراد ضعیف الایمان که همه چیزشون دنیاشونه، قرآن به خوبی توصیف میکند که در لحظات ترس و بحرانی وضعیتشون اونطور میشه که فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون اليك، به تو اونچنان نگاه میکنن که تدور و اعینهم، چشماشون در حدقه میچرخه که گویا میخوان قالب تهی بکنن. ترس از چشمانشون کاملا پیداست و وجودشون یک چنین حالت ترسی برش مستولد. کالذی یغشا علیه من الموت، مثل کسی که در معرض مرگ قرار گرفته یک چنین حالتی دارن. فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. حالا این در لحظات و بحرانی وضعیتشون طوره. حالا اگر بحران فرو نشست و به اصطلاح وضعیت آرام شد،
بله،
زبونشون دراز میشه نسبت به مؤمنان و میان سر سفره غنیمت میخوان بنشینن با زبانهای تند و خشن. سلقوكم از ریشه سلقه به معنای به حساب گشودن چیزی با خشم و عصبانیت، حالا با دست یا با زبان، که اینها طلبکارانه میان سلقو کن به السنت حداد، با زبانهای از خون تیز و تند با شما صحبت میکنن. اشحتن علی الخیر، این خیر کنایه از همین غنایمیست که
بله،
هر حال در جنگ ها و فلان نصیب میشه. اولئک لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك علی الله یسیرا، چون ایمان ندارن بنابراین اعمالی که ممکنه به ظاهر هم عمل درستی باشه خداوند اینها رو دوچار حبط میکنه و نمیپذیره اون گونه اعمال رو. وكان ذلك علی الله یسیرا.
آیه دکتر جباری خیلی جالبه که حالا این اوصاف در روزگار ما هم خیلی به وفور دیده میشه که افرادی که تو سختی ها و مشکلات کمتر حضور دارن و همراهی میکنن و حتی بیشتر اعتراض میکنن و کنار گیری میکنن، وقتی که یک به هر حال اون سختی از بین میره و یک امنیت ایجاد میشه، یک رفاهی حاصل میشه، بیشتر توقع دارن و بیشتر به تعبیر شما زبانشون دراز هست.
بله، یا به عبارتی اینها بیشتر نق میزنن تا افرادی که محروم هستن، یعنی در شرایطی که گاهی سختی ممکنه باشه نق زنها گاهی بیشتر از همین افراد متنعم و بهرمند هستن. تا
بسیار سپاسگزارم، یه فرصتی بگیریم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه زلال تاریخ.
صلوا على خير الانام على رسولنا الكرام، صلوا رسولنا الكرام، فهو النبي العالمين، صلوا عليه أجمعين، فهو النبي العالمين، صلوا عليه أجمعين.
بخش پایانی زلال تاریخ رو تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معرف می‌کنیم. آقای دکتر جباری، ما زمان کمی داریم تا پایان برنامه. یه سوالی به ذهن من رسید، حالا فکر می‌کنم تو این فرصت بد نباشه پاسخش رو از زبان شما بشنویم. ما جلسات متعددی درباره غزوه احزاب بحث کردیم و گزارش‌های تاریخی رو در این باره برای ما مطرح فرمودید. به نظر میرسه که اون مقداری که قرآن کریم از نقش منافقان و افراد سست ایمان در این واقعه یاد میکنه، در گزارش‌های تاریخی این مقدار بازتاب نداره. در موارد مشابه هم این گونه است. سر این در چیه به نظر شما؟
بله، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. اصلا سر ارشاد که تاریخ نگاری قرآن با تاریخ نگاری مورخان در این نکته است که به هر حال قرآن کریم به ریشه های به اصطلاح مسائل توجه میکنه، به اون نکات اصلی یا عوامل اصلی در شکست ها و پیروزی ها قرآن توجه به اونها میکنه، قرآن توجه به نیات میکنه، اصلا که به درون ها توجه میکنه، به عوامل باطنی غیبی غیر محسوس به اینها توجه داره قرآن کریم. اما خب مورخان نه، یک حادثه دیدن و رؤیت کردن و گزارش میدن اون چه که به هر حال نقل شده توسط شاهدان ماجرا. این به اصطلاح یک نکته است. ممکن نکته دیگری هم باشه در ارتباط با نقش به اصطلاح منافقان، اینکه به هر حال تاریخ و تاریخ نگاری دچار نوعی اغراض سوء شد در به اصطلاح تاریخ خودش.
بله.
در گذر زمان و کسانی که زمانی نقش منفی داشتن در حوادث تاریخی بعدها آمدن به ظاهر، به هر حال عهده‌دار برخی از منصب‌ها شدن، عهده‌دار امور شدن و طبیعتاً خیلی خوش رو نمیمد که به هر حال بحث نفاق خیلی پررنگ بشه و نشانه های منافقین مطرح بشه. چه بسا این هم عامل دیگری است که چون بحث نفاق منحصر به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله نبود، هرچه مردم نفاق رو و منافقان رو بیشتر میشناختن، طبیعتاً در ادوار بعد عامل رسوایی کسانی میشد که اینها امثال معاویه که اومد در رأس قرار گرفت، خب در تردیدی در نفاق معاویه نیست با عنایت به برخی تصریحاتی که اون حکایت از کفر او داره. خب طبیعتاً مردم در تاریخ نگاری که متأثر از دوره اموی است
بیش از این نداشت انتظار نمیدید،
بله اونا صلاح نمیبینن که نقش نفاق خیلی پررنگ مطرح بشه.
بسیار خب، پس حوادث صدر اسلام رو بدون توجه به آیات قرآن کریم به نظر میسه که نمیشه کامل و جامع مطالعه کرد.
همطوره.
از شما تشکر میکنم. چند آیه دیگه هم باقی مونده درسته؟ بله. از اون آیاتی بله. که مربوط به غزوه
5 آیه باقی مونده.
احزاب است. بسیار خوب، چون زمان نداریم انشالله این آیات باقی مونده از سوره احزاب رو که ناظر به غزوه احزاب یا همون جنگ خندق هست در برنامه آینده بررسی میکنیم و با بازتابهای این واقعه در قرآن کریم بیشتر آشنا خواهیم شد. از شما تشکر میکنم آقای دکتر جباری و همچنین از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معرف با برنامه زلال تاریخ. همه شنوندگان گرامی رو تا فرصت آینده به خداوند مهربان میسپارم.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الانوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار انت الذي علاك ربي بما اعطاك خاب الذي عدا يا سيد السادات يا سر ذي البركات فيما مضى والان ما اشرقت لولا شمس على الأفلاك أهواكنا أهواك يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطى خاب الذي عدا
خ
خب دوستان گرامی، همچنان از رادیو معارف هنگ در کنار شما هستیم، همراهتون هستیم. انشاءالله تا شش بامداد همراهیمون رو ادامه میدیم با برنامه های مختلفی که انشاءالله یک به یک در ساعت خودش خواهیم شنید. یکی از اون برنامه ها فقه آل محمد هست که در اون درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی رو 30 دقیقه تقدیمتون میکنیم و انشاءالله باز هم همراه شما خواهیم بود.
وما كان المؤمنون ليَنفروا